25 اسفند 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ قدس سره علی خلاف سیره خودش که همواره قول مشهور رو تقویت می کند، تو این فرع دارد قول اسکافی رو تقویت می کند، یعنی قول خلاف مشهور. مشهور می گفتن چی؟ مشهور می گفتن کنیزکی که خریداری شده و وقت شده، اگر کنیزک غیر باردار است دیگه رد نمیشد، فقط عرش میتوند بگیره. اما اگر کنیزک بارداره میتواند رد کند کنیزک را. یه بیستم هم چی میدهد؟ اوق. این فتوی المشهور. جناب اسکافی فرمود نه، اینی که میتوند برگردوند کنیزک باردار نیست، ام ولد است. ام ولد است و ام ولدم نه این که میتواند، باید برگرد. این فتوای اسکافی بود. شیخ دو تا دلیل دیروز به نفع اسکافی اقامه کرد. اینی که میگم خلاف سیره شیخ است، شیخ همواره ادله رو مطابق مشهور میچیند و قول مشهور رو تقویت میکند. اینجا از سیره خودش خارج شده و دارد قول اسکافی که غیر مشهور است رو تقویت میکند. دو تا دلیلش رو دیرو عرض کردم. دلیل سوم شیخ در تقویت اسکافی می فرماید که ما دو تا قاعده داریم. پس دلیل سوم، یه قاعده داریم منافع تابع عینه. هر کسی عینی رو مالک است، منفعتش هم چی؟ مالک است. تفکیک بین ملکیت و منفعت نمیشد الا در یه موارد خاص، مثل این که خانه ای را به غیر اجاره بدهیم یک سال، ثم خانه را بفروشیم. خب لا محاله این یک سال این خانه میشد چی؟ مسلوب المنفعت. منفعتش مالی مستجره، عینش منتقل میشد به مشتری، یک سال مسلوبت المنفعت، بعد یک سال باز منفعتش هم میشد مال مشتری. پس این یه قاعده که منافع عین تابع ملک است. قاعده دوم مشهور آقایون می فرمایند شما وقتی معامله ای رو فسخ می کنی، فسخ معامله از زمان عقد، از زمان عقد نیست، از زمان فسخ. یعنی اگر 6 ماه پیش چیزی رو خریدی، امرو داری فسخ میکنی؟ فسخت از امروز نافذه و این 6 مایه ملک مالی کی بوده است؟ مالی شما بوده است و منافعش هم مالی شماست. توجه کردید؟ اینم فتوای مشهوره که فسخ معاملات از حین الفسخ نافذ است لا من حین العقد. خیلی خوب، این دو تا قاعده رو که در نظر بگیرید، با توجه به این دو قاعده عقر یه بیستمی که قرار شد مشتری بدد به بایع، این یه بیستم بلا وجه هست، هیچ وجهی نداره. چرا؟ چون مشتری وقتی کنیزک رو وعده کرده، کنیزک در چه بوده است؟ در ملکش بوده، استیفاء منفعت ملکشو کرده. کسی که استیفاء منفعت ملکشو بکند، ای که نباید به کسی پول بدهد که آن کسی که تو خونه خودش نشسته آیا باید اجاره بده؟ کسی که کنیزک خودش رو وعت میکنه آیا باید عقر بده؟ استیفاء منفعت برای مالک حقشه، میتوند استیفا کند این منفعت. بنابراین چرا تو روایت داره میگه باید عقر بده؟ یه بیستم ثمن رو باید بدد به بایه، این پرداخته یه بیستم ثمن به بایه به واسطه عقر، این با این دوتا قاعده جمع نمیشد. یکی از این دو قاعده رو باید ازش رفعیت کنی تا عقر یه بیستم درست بشه، یا باید بگوی منفعت تابع ملک نیست و بین این دوتا جدایی ممکن است. و اینه که لم یقل بهی احد. یا باید بگوی آقا فسخ معامله از حین الفسخ نیست، از حین عقد است. بنابراین وقتی فسخ کرد از حین عقد فسخ میشه، از حین عقد که فسخ شد پس کشف میشد که این وقت در ملک خودش نبوده است. وقتی که در ملک خودش نباشد باید چی بدد؟ عقر بدد یه بیستم. خب یکی از این دوتا قاعده مسلم فقهی رو شما باید نقض کنی تا عقر یه بیستم درست بشه. خب اما اگر قصه ام ولد رو گفتی، گفتی مراده از حبلا ام ولد است، هیچی لازم نیست خلاف دوتا قاعده مرتکب بشی. چرا؟ چون بیع ام ولد از اول باطله، پس اصلا در ملک مشتری داخل نشده. وقتی در ملک مشتری داخل نشده چه میشه؟ عقرش باید بدی، در ملک خودش وعت نکرده، منفعت مال خودش نبوده که استیفا کنه، بنابراین باید عقر بده. باطله دیگه، ام ولد بیعش باطله. استدلال شیخ روشن شد یا استدلال شیخ روشن نشد؟
شیخ
اگر استدلال شیخ روشن شد، همین ما را کفایت است. انشالله چه میشد؟ بفرمایید. انشالله عرض کردم فعلا استدلالای شیخ، جواب شیخ برای بعد. دلیل چهارم شیخ، شیخ میگد آقا قول مشهور را اگر اخذ بکنیم به این که وطیه کنیزک باردار مانع از ردش نیست، او وقت عموم در دو طایفه از روایات را باید رد کنیم. اول عموم صحیحه زراره. صحیحه زراره جلد 18 صفحه 30 حدیث 2 گفت من احدث فی مشترا حدثن، دیگه خیار عیبش چه میشد؟ ساقط میشد. خب الان شما میگون کنیزک باردار را با این که وط کرده و وط قطعا چیه؟ حدثه. با این که وط حدثه است بازم میتوند برگردونه. پس عموم صحیحه زراره نقض میشه. هاکذا اون طائفه از روایات که تو باب 4 بود از ابواب احکام العیوب که می گفت جلد 18 صفحه 102 باب 4 از ابواب احکام العیوب روایات می گفت آقا وطی مانع از رده. این روایات مطلق بود، حامل رو می گرفت، غیر حامل رو هم می گرفت که وطی کنیزک مانع از رده. حالا اگر قول مشهور رو بخن بگن، این روایات چی می خورد؟ تقیید می خورد. خب می شود این که وط مانع رد کنیزک است الا این که کنیزک باردار باشد. اگر باردار باشه مانع ردش نیست. پس هم این اطلاق قید خورد، هم اطلاق صحیحه زراره. شیخ میگد اما اگر حرف اسکافی رو بپذیریم هیچ کدومش قید نمیخوره، تخصیص نمیخوره. چرا؟ به خاطری که حرف اسکافی رو بپذیرید معامله ام ولد از اول باطله، بنابراین معامله واقع نشده. اینی کنیزکی که پیش شماست مال غیره، مال غیر رو باید چیکار کنی؟ برگردونی. بنابراین صحیح زراره سری جاشه. من احدث شیئاً چی؟ خیار عیبش ساقط میشه، هیچ خللی بهش وارد نمیشد. این روایات دونم که میگد کنیزک رو اگر وعد کردی دیگه نمیشد برگردونی، اینام تو اطلاقش باقی میمونن. چرا؟ چون شما این کنیزک بیعتون ام ولد اصلا باطل بوده، بیعه ام ولد باطل بوده، پس بر میگردد و اقرم باید بدی. اینم دلیل چهارم شیخ است. تو ببین حرف بی پر و پایه اسکافی را چه جوری دارد براش دلیل میارد. اینا قدرت فقاهت است. توجه میکنه که اینجوری دارد به نفعش چه میکند؟ استدلال میکنه. دوباره فاضل معاصر بذار ما اینا رو بگم. شما ماشاءالله 7 ماهه. دلیل پنجم شیخ می فرماید یه مرسله ابن ابی عمر داشتیم، خوندیم تو همین روایاته که می گفت حبلا برمیگردد. مرسله ابن ابی عمیر رجلون اینجوری توش داشت، رجلون با اجاریتن حبلا و هو لا یعلم. کنیزک باردار رو میفروشه ولی خودش نمیدونه بارداره. شیخ میگد علم و جهل در مشتری دخالت دارد، علم و جهل بایه دخالتی ندارد. و اینجا میگه رجلون، مرسله ابن ابی عمیر جلد 18 صفحه 108 حدیث 9، رجلون با اجاریتن حبلا و هو لا یعلم، نمیدوند حبلاست و فروخ. توجه کردی؟ چرا؟ چرا؟ میشه بفروشی؟ گاو باردارا نمیشه بفروشی؟ اونم میشه، کنیزک باردارم میشه بفروشی. خب لکن باید حملش تعیین تکلیف بشه. آیا حملش مال مشتری؟ حملش مال بایه؟ حملش مال شخص ثالث؟ آیا حمل حره؟ آیا حمل عبده؟ اینا باید تعیین تکلیف بشن. ولی کنیزک باردار رو میفروشن، اشکالی نداره. خب بنابراین اینی که میگد کنیزک باردار رو میفروشد و نمیدوند، علم و جهل مشتری اون دخیل است در این که آیا خیار داشته باشد یا خیار نداشته باشد. اما علم و جهل بایه در ثبوت خیار دخالتی ندارد. پس بنابراین اینجا امام چرا دارد میگه بایه میفروشد کنیزک باردار را و نمیدوند بارداره؟ شیخ میگه اینجا ام ولده، ام ولدشا دارد میفروشه، نمیدوند بارداره. بعد این که دانست بارداره، درست شد؟ بعد این که دانست باردار هست، او وقت چی؟ او وقت معلوم میشه معامله باطل بوده. اما چون نمیدونسته فروخته. ولی از اول بدونت بارداره، معامله از اول باطله. نمیدونست بارداره، فروخ، بعد معلوم شد بارداره، معلوم میشه بیعش باطله. پس اینم این جمله و هو لا یعلم را هم شاهد میارد که مراد به ام ولد است. باز یه شاهد دیگه هم تو همین استدلالش هست. میگه ظاهر صحیحه محمد ابن مسلم حدیث 6 همین باب 5 جلد 18 صفحه 107 حدیث 6، اینا رو خوندم. تو این صحیحه محمد ابن مسلم داره یکسوها اقرش را، تو بعض روایات میگفت یه بیستم، که تو قالب روایات گفت یه بیستم، تو بعضیش داره یه عشر، یه دهم، در بعضیش دارد مثل این روایت یکسوها. یه یکسوها یعنی یه دست لباس بپوشوندش با یه لباس، پارچه ای، حجابی. خب شیخ از این یکسوها اینجور استدلال میکنه، میگه کسوه، حجاب، پارچه، لباس مال زنان حر، کنیزک حجاب نکند اشکالی ندارد. یا حداقل نسبت به چی؟ نسبت به بعضی از چه قسمت‌های بدنش لازم نیست حجاب بکنه. خیلی خوب، حجاب حرمت زنان آزاده. کنیزک کنیزه، باید دنبال کلفتیش باشه. کلفتی که با حجاب نمیشد. همین الان اگر شما یه زنی میاد تو خونه شما کارگری، وقتی میاد که کار نظافت بکنه چادرش اینا رو میذاره کنار دیگه، با چادر که نمیشه جارو کرد، پارو کرد، نظافت کرد، کارا رو انجام داد، چادرش رو میذاره کنار، آسیناش هم چیکار میکنه؟ میزنه بالا، روبم و شلوارش هم باید بکشه بالا، شلوارش هم میخواد برد حموم و دستشوی و اینا حیات و اینا رو بشوره. خب طبیعیست پاچه شلوارش رو میزنه بالا، خیس نشد دیگه، درسته؟ این طبیعیه مسئله. کنیزک دارد کار میکند، نظافت میکنه، کارهای خونه رو میکند. خب این کنیزکی که دارد کارا رو میکند که نمیتونه حجاب داشته باشه. حجاب بله، ما اون خانومیست که بشینه بالا دست به سیاه و سفید نذاره، مثل این لباس آخوندی ما. این لباس مالی چیه؟ این لباس مالی آقاگیه. رزقنا الله و ایاکم. این لباس لباس آقاگیه، با این لباس که نمیشه کار کرد. شما با این لباس میتونی بیل بزنی؟ میتونی بری پارو کنی برفارا؟ هیچ کاری نمیتونی با این. اگه بخوای با این لباس کار کنی، خب با عبا و قبا و اینا بعضی وقتا راهم نمیشه رم. چه برسه بخوای کاری را انجام بدی. این لباس میره زیری دست و پاد و اینا. خب بخوای کاری بکنی باید چیکار کنی؟ باید قبا رو دوری کمرت گره بزنی تا بشه کار کنی. والا اگه قبا بله تو دست و پاد باشه که نمیشه کار کنی. حجاب برا خانم میشه کار کنی؟ کار نکرده. بله شما درست. کسوه رو شیخ میگه، کسوه ای که در این روایت آمده یک سوها، این مال زنای حره که حجاب میکنن. خب اون وقت امام که میگه کسوه بهش میده یا ردش میکنی، خب ام ولدم که حر نیست، میگه ام ولد چون ام ولد شده به واسطه تشبهش به احرار، چون حالا که ام ولد شد امید است یه روزی به سلامتی مولاش بمیرد و این در سهم فرزندش آزاد میشود، لذا ام ولد تشبه به احرار پیدا کرده است، بنابراین کسوه بهش تعلق میگیرد. اما کنیزک معمولی کسوه وجهی ندارد که بهش تعلق بگیرد. بله؟ حکم شرعی است. کنیز که آقا داعش کنیز امروز نیست، فرقی ما با داعش اینه. عجبا، چرا بی خودی قرار؟ اینا حکمایست که هست تو شریعه. شما می فرمان اشتباس، باید تمام کتاب العتق را از فقه حذف کنید. ما در فقه یک کتاب داریم به نام کتاب العتق، دستور العمل هایی داریم برای بیع، شرا، آزادی، رفتار با بندگان، همه اینا رو داریم. خب اونی که ما بهش میگم آقا امروز که الغا شده است توسط جامعه بشری چیزی به نام بردهداری، خب امروز دیگه غلام و کنیز موضوعیت ندارد برای هیچ کی در هیچ شرایطی، ملغاست دیگه، نیست موضوعش. احکام هست، موضوع ندارد. توجه فرمودید؟ حالا احکام همین موضوع، ایشون میگه چون این موضوع نباید باشد، روزی روزگاری این موضوع وجود داشته، شارع نمیتوند براش حکم نداشته باشد. و بردهداری، الف مره به شما گفتم، در اسلام نظام بردهداریش با نظام بردهداری غرب تفاوت ماهوی دارد، کاری با هم ندارد. این دوتا در غرب اروپایی ها کشتی هاشون رو میذاشتن دم ساحل آفریقا وارد میشدن، از دم اونایی که به درد میخوردن، نه پیره مردایی مثل من و کیا؟ آقای صادقی ها، من و آقای صادقی هم بهشون مینداختنمون اون طرف، اما جوانایی به درد بخوری، قویی، قلچماق مرد، دخترکان زیبا، تناز، پیر زنا رو نوا، اونا که مریضند و اینا هم نوا، اینا رو جدا میکردن میریختن بالا کشتی میبردن اروپا میفروختن. این بردهداری غرب، بدترین اونا برده نیست، بهش میگن کارگر. آقا یه کارگری داریم، مثل کارگری داریم میره کار میکنه، باشه. یه کارگر جنسی هن اینا، کارگر جنسی میتوند مشتری داخلی داشته باشه، میتوند مشتری خارجی داشته باشه، اینا کارگر جنسی هست، برده نیستن. هیچ جایی حساب، بله فرمایش شما صحیح هست، قاچاقه، یعنی تو بازار رسمی قبولش ندارن اینو به عنوان برده. اما زن بیچاره ای که توی کشور دیگه رفته، پاسپورتش دست یکی دیگه است، نمیتوند هیچ فعال، از همین کارگرا که ارده بودن تو همین مملکت خودمون، منتها کارگر بودن، از این زنای بله اندونزی و اینا آورده بود یه کسی تو خونش کار میکردن، زنه تلفن زده بود به سفارت اندونزی، قرار گذاشته بود، آمده بودن دنبالش، رفته بود سوار ماشینی سفارت شده بود، رفته بود سفارت، سفارت هم برش گردونده بود اونجا. اینا یه دیده بودن زنه نیستش، یه رو دو رو کجاست، تلفن اینا، آخرالامر فرمودن که بله فرار کرده سر رفته. توجه میکنی؟ حالا حقوقش هم گرفته یا نگرفته، دزدی هم از این خونه کرده یا نکرده، اینا رو ما نمیدونیم. حالا اینا رو در ایران خانواده های چی؟ مولتی میلیاردر میارن برای اینکه کلفتیشون رو بکنن، از آفریقا میارن، از آسیای جنوب شرقی میارن، اینا کلفتن، کار میکنن. همین ماجرا را برای زنای جوان داریم به عنوان کارگر جنسی، از نقاط مختلف دنیا، میتونه از مملکتی شما هم باشه، توجه می‌فرمایید؟ خب اینا به عنوان برده شما میگوی خرید و فروش میشه، قانونی نیست. هیچ جا دنیا اینو قبول ندارن و اگر اثبات بشه جرم محاکمه میشد، کسی که خرید و فروش کرده مجازات میشد، جریمه میشد. پس بنابراین اعتباری نداره. فهمیدید فاضل معاصر فرق ما با داعشی ها چیه؟ ما اشتباه میکنید. در زمان پیامبر غلام و کنیز در زمان ائمه بود، حجج الهیه میرفتن میخریدن. غالب مادران ائمه ما ام بلدن، غالبشون. توجه فرمودی؟ و عیب گرفت خلیفه عباسی به اینکه تو بله چرا مادر بچه هاد ام ولدن، یا به خود امام گفت چرا ما تو مادرت که ام ولده تو شخصیتت پایینه که مادرت ام ولده. توجه می‌فرمایید؟ ائمه ما این بازار را تلقیه به قبول کرده اند، شارع هم براش احکام جعل کرده. بازار نگفته بازار را درست کنید، وقتی یه امری هست لا محاله باید شریعت حکمشو بگه. خب حکمشو باید بگه، حکم رو گفته، مطلب رو هم چه کرده؟ مطلب رو هم تلطیفش کرده. ما کتاب الرق نداریم، کتاب العتق داریم که آزاد بشن اینا به چی؟ اشکال مختلف، خیلی خوب، به بهانه های مختلف اینا آزاد بشن. لکن امروز کلن موضوعیت نداره تحت هیچ شرایطی. فرق ما با جناب داعشی که آقا میگن این است، ما میگم اصلا امرو موضوعیت ندارد، داعش میگه نخه دارد. و این زنان ایزدی و بفرمایید مسیحی و حتی مسلمان ها را، خب اینا را به اسارت گرفته است و باشون حساب غلام و کنیز کرده است. فرق ما با داعش اینه، اونا میگن هست موضوعیت دارد، ما میگم دیگه موضوعیت ندارد، مطلقا موضوعیت ندارد، الا یوم القیامه هم دیگه موضوعی برش نیست. حالا بعضی از جهله عمامه به سرا به اینایی که میرن کشورهای خارجی یاد میدن، میگن اگر زنی که کافره و از اهل کتابم نیست، مثلا بت پرست بودایی آیین شینتو در ژاپن رو دارد و امثال ذالک، خب تو میخوای باش هم بستر بشی چه کن؟ اون رو به عنوان رق میگیری یا شطرق میزنی زمین، تو میشی مولا، اون میشه رق. و بنابراین دیگه وقتش مانعی ندارد از باب اینکه رق توست. اینا رو جهله ارباب عمائم میگن. رقیت دیگه چی شده؟ منتفی شده است. اقرار به رقیت در علنی تو بازار، بازار یعنی بازار علنی، نه بازار قاچاق، بازار او زیر میز، نه بازاری که شما میگوی زیر پوست شهر، نه رو پوست شهر، بازار علنی. اگر اقرار به رقیت هست احکامش اینه که شارع گفت، اگر نیست که امروز نیست. جنگ با کافر حربی هم بکنی رقت نیست. یعنی اگر شما الان دخترکان آمریکایی را در عراق افغانستان اینا سربازه زنم دارن، اسیر کردی رق نمیشن، اسیر جنگیان طبق قانون اسرای جنگی ژنو باید باشون رفتار کن. توجه کردی؟ هیچ رقیتی دیگه در کار نیست، چه زنشون چه مردشون رو که بگیری. چرا؟ چون تو خود روایات رق دارد اقرار به رقیت باید تو بازار باشد. الان اقرار به رقیت در بازار علنی هیچ نقطه ای نیست، پس قصه منتفیست. این فقشی اینو میگن آقاین برادران داعشی ما. بله، نه داعشی های وطنی ها، از داعشی علا قسمه، داعشی وطنی، داعشی غیر وطنی. بعد جو میفرمون داعشی های وطنی کیا؟ داعشی های وطنیمون اینان که همه را کافر میدونن، میگن همه کافرن الا اونایی که ما میگون، اینام داعشی وطنی هم. بله، تو همون فرق خودشون هم خیلی ها رو کافر میدونن. خب مثلا فرض کنید، بله دیگه حالا آره، نه خب میزنم ولی ضبط رو میدونم. نه تمامه مشهور در نزد فقهای شیعه این است که نسبت به اهل سنت احکام چه جاری میکنن؟ اسلام. اهل سنت دارم میگم، نه وهابیت مسلمان است، اونم احکام اسلام داره الا برسد به حد نسب. اونایشون که مثل عثمان خمیس و اینا ناسبیان جسارت میکنن به فاطمه زهرا سلام الله علیها، اونا از اسلام خارج میشن و الا الباقیشون مسلمانه. توجه میفرمایید؟ حتی وهابیش بنابراین اهل سنت مسلمانن بلا شک، وهابی هم مسلمان است الا برسد به حد نسب. به حد نسب برسد او خارج میشد. ابن تیمیه ناسبیست، توجه میکنید؟ عثمان خمیس که امروز هست صاف تو شبکه تلویزیونی آمد گفت شیعه ها در مورد عایشه خانم میگن اینجور، منم به نقطه مقابل اونا در مورد فاطمه زهرا میگم اینجور. خب و جسارت کرد، این میشه نسب. به نسب برسد خروج از اسلام، مادام که به حد نسب نرسد از اسلام خارج نیست. خود ائمه ما به ما یاد دادن. توجه فرمودی؟ چی؟ اون حالا میشه کافر وقتی به نسب برسه. توجه فرمودی؟ کافر تو با ما کاری ندارد، با هم باش کاری ندارد. اما علی ای حاله عرض ما این بود، اون داعشی ها میگن هنوزم سوق غلام و کنیز هست، لذا ضعیفه کتاب نوشته که منو چند فروختن. خیلی خوب، 7 دلار یا اون یکی که تیرو فرستاده بودم تو گروه. خیلی خوب، لکن ما میگم سوق القا شده دیگه، چیزی به نام غلام و کنیز نیست. بنابراین کلن تمام مباحث فقهیه چی؟ غلام و کنیز و بردگان چون موضوع ندارد خود به خود منتفی است، تمام شد. خب دلیل پنجمه گفتم که میگه کسوه مال زنان آزاده، الان این کنیزه، کسوه بهش تعلق نمیگیره، بنابراین قرینه میشد که این حبلا ام ولد است که کسوه بهش تعلق میگیره، چون ام ولد به اعتبار ما یعول آزاد خواهد شد، لذا بهش کسوه تعلق بگیره. قرار نشد جواب بده. قرار شد فرمایش شیخا فعلا بگیرید. بله. اگر عرفان بود فرمایشتون صحیحه، فقه عرفانه که بود میگفتی این حرفا را چشتو میبستی یا دهن دوا میکردی میبافتی به هم، هیچ کس هم نمیتونست بگید راست میگو یا دروغ میگو. آقا یک سوها یعنی بهش یه پارچه بده، یه لباس بده، یک سوها میپوشونه یعنی کسوه بهش میدن، کسوه لباس. خب وچه شیشم، وچه شیشم شیخ که من میگم الان که وچه پنجم شیخ هست. شیخ میفرماید آقا روایاتی که میگفت که میتوانی چه کنی؟ میتوانی کنیزک حبلا را برگردونی؟ میگه این روایت ها اگر بخوای بهش عمل کنی حمله بر فرد نادر میشه. چرا؟ چون کنیزک حبلایی که شما خریده نمیدونستی حبلاست، وطیشم کردی، فقط قصه وط که نیست، کنیزکی که فقط وط نمی کنن. بهش میگن برو خونه رم جارو کن، آشپزیم بکن، رخت دارم بشور، کارم بکن، درسته؟ همچی نیست که فقط بذارنش اونجا ده دقیقه بله خدمت گزارش باشن، دوباره بگن همجا بشین جمع نخور، دوباره تا یه ما دیگه ده دقیقه دیگه باش کار داشته باشن، درسته؟ اینجور که نیست. قاعدتا این کنیزک مشغول میشد به کارهایی که بهش دستوراتی که مولا میدن، از پخت و پز و نظافت و جارو و همه اینا، و این دستورات همش چیه؟ همش تصرف است و تصرف طبق صحیحه زراره مسقط خیار است. اما اینجا امام میگه حبلایی را که وطیش کردی میتونی عودت بدی، ردش بکنی. خب پس میشه حبلایی که موتوعه شده است لکن شما دیگه هیچ دستوری بهش ندید، نگفته ای اسقن الما، نگفته ای برو حیاتو جارو بزن، نگفته ای ظرفا رو بشور، نه لباسای. وقت شیخ میگه میشد عادتا کسی کنیزک داشته باشد و هیچ دستوری بهش نده؟ خب میشه، شیخ هم میگه میشه. میگه اما این میشد حمل روایات بر فرد نادر، و شما روایت رو نمیتونی حمل بر فرد نادر بکنی مگر چی؟ مگر نتونی حمل عادی بکنی که حمل بر فرد نادر بشی. اما میگه اما اگه حرفی ما رو بزنی بگو این حبلا یعنی کی؟ بگو یعنی ام ولد. میگه خب این دیگه چه میشد؟ حرف ما حمله بر فرد نادر نمیشد، چون ام ولد و هزار تا دستورم بهش داده باشی، وطیش هم کرده باشی، معامله از اساس چیه؟ باطله و بر میگرده. بنابراین حمل روایات بر فرد نادر نمیشد. اگر حبلا را هم بگیری به کل حبلا، چه حبلای از مالک چه غیر مالک، روایت میشه حمله بر فرد نادر، چون جایی میتونی برگردونی که به غیر وقت هیچ تصرفی نکرده باشی. غالبا هم در کنیزکان آلاف تصرف میشن، وقت یکیشه، کل یومن کل آن برو نونو بگیره بیا، برو غذا رو بپز، برو ظرفا رو کلفته دیگه، کنیزک در حد یک کلفت آورده، به طبش کار میگد مولا، این طبیعی است. کنیزکی که بهش هیچ کاری نگن میشه فرد نادر، میشد حمل روایت بر فرد نادر. اما اگر ام ولد گفتی، خب هزار تا دستورم بهش داده باشی، هزار تا تصرفم کرده باشی، ام ولد معامله از اول چیه؟ باطل است، عودت داده میشه. این 5 تا دلیل شیخ که 6 تاش برا شما کردم، خیلی خوب، که میگه حرف اسکافی درست. مراد از حبلا تو این روایات ام ولد است، حبلای ام ولد. این استدلال شیخ است به نفع جناب اسکافی، برخلاف سیره شیخ که شیخ همواره از قول مشهور حمایت میکند. اینجا شیخ از اون دندش بلند شده، قول مشهور رو کنار میگذارد و از اسکافی به این 6 وجهی که خدمت شما عرض کردیم حمایت میکنه، میگه حق با اسکافی است، مراد از حبلا ام ولد است. بله؟ نه. آیا این وجوه استدلال شیخ تمام است یا نه؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. دیگه خودتون بگردین، نمیدونم یادم